صبحانه با خبر
از 7 تا 8:30 بامداد. صبح بخیر ایران، با سلام و درود به شما در هر کجا که صدای ما رو میشنوید. البته در ایران در بامداد پنجشنبه هستیم، 7 بهمن 1389 خورشیدی برابر با 27 ژانویه 2011 میلادی. امروز کمی از فشار سرما در ایران کم کاسته شده، اما برف و باران همچنان در برخی شهرها ادامه داره. امروز در عراق، تبریز، زنجان، اردبیل، نوشهر، ساری، همدان، سنندج، خرم‌آباد، کرمانشاه، ایلام، علی گودرز و شهرکرد به اضافه قزوین و تهران برف باریده تا بامداد، تا ساعت‌های نخست بامداد و در طول روز از مقدار اون کاسته میشه. در اهواز، آبادان، شیراز، یزد، کرمان، بم و بندرعباس و بیرجند و تربت حیدریه هوا بارانیه که در طول روز هم ادامه خواهد داشت. در شمال غربی و جنوب شرقی شهرهای شمالی و استان هرمزگان ابر و خورشید به قایم موشک خواهند پرداخت. دمای هوا در تبریز، ارومیه، اردبیل، قزوین، سنندج، اصفهان، شهرکرد و علی گودرز بین 3 تا 2 درجه زیر صفر. در تهران، سمنان، کرمان و مشهد دمای هوا هم اکنون 2 درجه بالای صفره و در زنجان و همدان 6 و 5 درجه زیر صفر. سردترین شهر کشور زنجانه که در گرمترین ساعت‌های روز دمای اون 1 درجه زیر صفر باقی خواهد ماند. میرعلی حسینی هستم و در کنار همکارانم در رادیو فردا با برنامه صبحانه با خبر تا ساعت 8:30 با شما خواهیم بود و به مدت 90 دقیقه با مجموعه ای از خبر، گزارش، تحلیل، گفتگو و مطالب متنوع دیگری در زمینه‌های فرهنگی، هنری و ورزشی تلاش می‌کنیم شما را در جریان آخرین رویدادهای ایران و جهان قرار بدیم. در آغاز راه البته برای شنیدن مهمترین خبرها با همکارم مهرداد میردامادی وعده داریم که مسئولیت خبر رو به امروز به عهده داره و برای این ساعت گزیده‌ای از مهمترین خبرها رو برای ما دستچین کرده. با سلام به شما.
سلام و صبح بخیر.
درست آقای میردامادی، مهمترین خبرها رو برای ما دستچین کردین؟
بله، با اجازهتون.
پس بشنویم.
با ادامه یافتن تظاهرات مخالفان دولت مصر و جنگ و گریز خیابانی آنها با نیروهای امنیتی و پلیس که تا پاسی از چهارشنبه شب و صبح پنجشنبه ادامه یافت، نارامی‌ها در آن کشور وارد سومین روز خود شد. در مرکز شهر قاهره تظاهرکنندگان اقدام به آتش زدن لاستیک و پرتاب سنگ به نیروهای دولتی کردند. در شهر سوئز یک ساختمان دولتی توسط مخالفان به آتش کشیده شد. تظاهرکنندگان در شعارهای خود خواستار حضور مردم در راهپیمایی همگانی علیه دولت در روز جمعه شدند. منابع امنیتی مصر اعلام کردند که در نارامی‌های اخیر آن کشور تا کنون در حدود 700 نفر دستگیر شدند. سازمان پلیس جنایی بین‌المللی اینترپل برای بازداشت زین العابدین بن علی و 6 تن از وابستگانش درخواست جلب آنها را منتشر کرد. در بیانیه اینترپل آمده است همان گونه که مقام‌های دولت تونس روز چهارشنبه در رسانه‌ها اعلام کردند، آقای بن علی و برخی از اعضای خانواده‌اش به اتهام سرقت اموال و انتقال غیرقانونی ارزهای خارجی تحت پیگرد قرار گرفتند. زین العابدین بن علی 2 هفته پیش پس از بالا گرفتن تظاهرات خیابانی مخالفان از کشور گریخت و به عربستان سعودی پناهنده شد. دیمیتری روگوزین، سفیر روسیه در ناتو، میگوید حمله ویروس استاکسنت به رایانه‌های نیروگاه هسته بوشهر باعث شد تا دستگاه‌های این نیروگاه از کنترل خارج شوند. سفیر روسیه پس از شرکت در اجلاس ناتو در بروکسل اضافه کرد که چنین حمله‌ای می‌توانست سبب بروز فاجعه‌ای در مقیاس انفجار راکتور هسته‌ای چرنوبیل در اوکراین شود. او از ناتو خواست تا در مورد ویروس استاکسنت تحقیق کنند. مسئولان سازمان انرژی اتمی ایران تاکنون تأثیر این ویروس بر دستگاه‌های نیروگاه بوشهر را تکذیب کردند. کنفرانس مجمع جهانی اقتصاد روز چهارشنبه در داووس سوئیس با سخنرانی دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه آغاز به کار کرد. شماری از رهبران سیاسی، ده ها تن از مدیران اقتصادی و کارشناسان از کشورها و سازمانهای بین المللی برای شرکت در این کنفرانس چهار روزه دعوت شدند. امسال از هیچ یک از مقامهای ایرانی برای شرکت در این کنفرانس برخلاف سالهای گذشته دعوتی به عمل نیامده است. و خبر آخران که رئیس اتحادیه بین المللی ارتباطات ITU وابسته به سازمان ملل میگوید شمار کاربران شبکه اینترنت در جهان به 2 میلیارد نفر رسیده است. او رقم مشترکان تلفن‌های سیار یا موبایل را هم حدود 5 میلیارد نفر اعلام کرد. 57% کاربران اینترنت در کشورهای در حال توسعه هستند و بالاترین تراکم کاربران نسبت به جمعیت در قاره اروپا دیده می شود.
با سپاس از مهداد میردامادی، حالا بریم سراغ بقیه مطالب. هشدار روسیه به ناتو درباره حمله ویروس استاکسنت و پیامدهای آن به نیروگاه اتمی بوشهر. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، در تحریر اقتصادی امروز به هدفهای نشست مجمع اقتصاد جهانی در داووس سوئیس می‌پردازد. پس از شنیدن ترانه‌ای، روزنامه‌های امروز ایران را برای شما ورق می‌زنیم و سپس از تازه‌های جهان ورزش آگاه می‌شیم. فریدون شیبانی به ویژه درباره شکست تیم پرسپولیس در مرحله رده‌بندی بازی‌های پیکارهای 6 تیمی بین‌المللی دبی برای ما خواهد گفت. خبری که دیروز توجه محافل بین المللی رو به خودش جلب کرد خبری بود که از مسکو آمد و اون این که روسیه از پیمان اتلانتیک شمالی ناتو خواسته که درباره حمله ویروس استاکسنت که به نیروگاه اتمی بوشهر صورت گرفت تحقیق کنه و گفته که چنین اقدامی میتونست به فاجعه اتمی از نوع چرنوبیل منجر بشه. سفیر روسیه در ناتو گفته که حمله ویروس استاکسنت به راکتور بوشهر سبب شده بود که سانتریفوژها با سرعتی خارج از کنترل به چرخش در بیان. شاهین بشیری از رادیو فردا در گفتگویی با کاظم علمداری، تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا، نخست از او پرسیده اصرار جمهوری اسلامی بر ادامه روند غنی‌سازی اورانیوم بدون مجهز شدن به تدابیر امنیتی لازم که در سایر کشورها جریان داره ممکنه به واکنش کشورهای همسایه ایران به ویژه در حاشیه خلیج فارس منجر بشه. کاظم علمداری:
من فکر میکنم اگر گفته هایی که روسیه در ارتباط با حمله استاتنکس بیان کرده درست باشه، به طور طبیعی فشاری که از طرف کشورهای همسایه ایران به ایران وارد خواهد آمد گسترش پیدا خواهد کرد و میتونند با این فشار، با این تهدید، با توزیع این خطر مردم منطقه رو با سیاست‌های دولتشون همراه بکنند. اگر چنین تهدیدی جدی باشه شک نیست که کشورهای منطقه و مردم منطقه به طور مشترک یک تهدید رو احساس خواهند کرد، یک نگرانی مشترکی پیدا خواهند کرد و برای فشار آوردن بر جمهوری اسلامی در سطح بین‌المللی و منزوی کردن جمهوری اسلامی دست کشورهای منطقه بازتر خواهد شد.
حمید خادم قائمی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، طرح این گونه خبرها رو در راستای عملیات جنگ روانی علیه ایران ارزیابی کرده. آیا واقعا فکر میکنید نگرانی جامعه جهانی در مورد وقوع یک فاجعه از نوع چرنوبیل میتونه عملیات جنگ روانی باشه؟
تصور نمی کنم، با توجه به اینکه دهها روسیه هم در نصب تکنولوژی انرژی اتمی در ایران به یک نوعی سهیم شده و میخواد احتمالاً تداوم پیدا بکنه، نمیتونه چنین نگرانی بی پای و اساس باشه. و در این حال میشه حدس و گمان هم زد که در دنیای تکنولوژی امروز توان اینکه انسان همه جنبه‌های خطر تکنولوژی رو کنترل بکنه غیر ممکن است. شما میدانید که هم ماشین، هم هواپیما، قطار، هر نوع تکنولوژی که انسان امروز در ازش استفاده میکنه یه درصدی هم برای انسان خطر ایجاد میکنه که اون خطر قابل کنترل نیست و تا الان ما نتونستیم کنترل بکنیم. و این واقعی انفجار چرنوبیل هم یکی از وقایع تاریخی است، تجربه ای است که ما باش روبرو شدیم و نمیشه اون رو فقط یه حدس و گمان تصور کرد. این نگرانی هم پای اساس داره و باید مردم ایران هم در کنار مردم منطقه این احساس نگرانی بکنن و اگه دولت جمهوری اسلامی در تلاش این است که اون رو لاپوشانی بکنه و تلاش بکنه که بگه این تبلیغات روانی هست، کسانی که در دولت سهیم نیستن ولی تخصصی در این زمینه دارن دست به کار بشند و تحقیقاتی در این زمینه انجام بدن به طور مستقل و اطلاعات و یافته های خودشون رو در اختیار مردم بگذارند.
کاظم علمداری تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا به پرسش های شاهین بشیری از رادیو فردا پاسخ میداد.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
41مین نشست مجمع اقتصاد جهانی دیروز به روال هر سال با شرکت شمار زیادی از مسئولان ارشد سیاسی، اقتصادی، علمی و رسانه‌ای در داووس، تفریحگاه زمستانی در سوئیس برگزار شد. هر سال این همایش از طرف مخالفین اقتصاد جهانی به ویژه در اروپا با تظاهراتی از سوی احزاب چپ روبرو میشه. برای آشنایی بیشتر با روند و دلایل و هدفهای مجمع اقتصاد جهانی با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا وعده داریم. آقای خاوند با سلام به شما.
صبح خیر آقای حسینی و سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، پیش از پرداختن به هدفهای مهم و مسائل مورد بحث در نشست امسال داووس، میخواستم از شما خواهش کنم یک نگاه کوتاه داشته باشیم به تاریخچه این نشست و هدفهای اون به طور کلی.
نشست داووس هر سال از طرف مجمع اقتصاد جهانی برگزار میشه که یک بنیادی است با هدفهای غیر بازرگانی. منابع مالی این بنیاد از طرف اعضای اون تأمین میشه که شمار زیادی از اونها شرکت‌های بزرگ هستند. این بنیاد که مقرش در ژنو هست، در سال 1971 به ابتکار کلاوز شواب دانشگاهی سوئیسی الاصل پایه‌گذاری شد و این دانشگاهی همین الان هم در واقع ریاست این نشست رو بر عهده داره. مجمع اقتصاد جهانی فعالیت‌های گوناگونی داره که معروف‌ترین اونها همین نشست داووس است که هر سال اواخر ژانویه در ورزشگاه معروف زمستانی به همین نام در کوههای آلپ سوئیس برگزار میشه. یک نکته مهم من فکر میکنم باید مورد تأکید قرار بگیره و اون این که داووس جای تصمیم گیری نیست، مجمعی هست برای تبادل نظر در سطح جهانی و کمک به شناختی که مدیران و نظریه پردازان و شخصیت‌های مهم بین المللی باید از نظریات هم داشته باشند.
در این 41مین نشست داووس آقای خاوند چه مسائلی مورد تبادل نظر قرار خواهد گرفت؟
نشست داووس معمولا با مسائل روز ارتباط تنگاتنگ داره. امسال با اطمینان بیشتری نسبت به گذشته میشه گفت که بحران اقتصادی سالهای 2008 و 2009 به پایان رسیده و در بسیاری از مناطق دنیا اقتصاد وارد یک دوره رونق نسبی شده، ولی بازار کار هم در اروپا و هم در آمریکا هنوز در وضعیت بدی است و این ترس وجود داره که زمین لرزه مالی و اقتصادی دو سال پیش این بار در عرصه اجتماعی و در رابطه با بازار کار تکرار بشه. بنابراین خیلی از بحث ها متمرکز خواهد بود بر چگونگی جان دادن به بازار اشتغال. نشست امسال داووس جایی است برای عرض اندام کردن قدرت های نوظهور اقتصادی از جمله چین، هند و برزیل. آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها به احتمال زیاد طی 5 روز نشست داووس انتقادهای خودشون رو در قبال چین بی‌پرده مطرح خواهند کرد. مسائلی هم مطرح خواهد شد در رابطه با نشست گروه 20 که در حال حاضر فرانسه در رأس اون قرار داره. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه و رئیس گروه 20 به مسائلی چون بازسازی نظام پولی و مالی جهان و همینطور جلوگیری از سفته‌بازی و گمانه‌زنی در بازار مواد اولیه و به خصوص مواد غذایی علاقه نشون میده و تلاش میکنه بحث‌های نشست داووس رو هم به همین طرف سوق بده.
آقای خاوند، هر سال در کنار برگزاری این نشست تظاهراتی در مخالفت با چنین همایشی برگزار میشه که اغلب از طرف جناح‌های چپ هست. دلیل اصلی این مخالفت‌ها چی است؟
ببینید، دلیل اصلیش اینه که نشست داووس معمولاً به عنوان نماد اردوگاه سرمایه‌داری و کشورها و شرکت‌های بزرگ که از نظام سرمایه‌داری طرفداری می‌کنند تلقی شده. به همین علت هر بار که مجمع جهانی داووس برگزار میشه، مخالفان نظام سرمایه‌داری ابراز مخالفت میکنند و این مخالفت اونها در ارتباط هست با مسئله جهانی شدن به شکلی که در حال حاضر جریان داره.
خبری که در ایران مورد توجه قرار گرفت این بود که پس از سالها امسال هیچ نماینده‌ای از ایران به داووس دعوت نشده. دلیلش ادامه روند مقابله با تهران هست یا دلیل دیگه‌ای وجود داره؟
آقای حسینی، من خاطرم هست که در سال 2004 حضور محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی در داووس و سخنرانی او یکی از رویدادهای مهم این نشست بود. به نظر من این برداشت که عدم دعوت از ایران برای شرکت در نشست امسال داووس به مسائل سیاسی مربوط است و در پیوند با شدت بخشیدن به انزوای جمهوری اسلامی قرار داره، این نظریه به احتمال زیاد نادرست نیست.
بسیار ممنونم از توضیحاتتون آقای خاوند.
متشکرم آقای حسینی.
خب پیش از ادامه گزارش ها بد نیست یک ترانه بشنویم. ترانه‌ای که همکاران ما در بخش موسیقی برای این لحظه در نظر گرفتن، ترانه است به نام اشکای تو با صدای بهنام علمشاهی از آلبوم بگو بگو. بهنام علمشاهی از کودکی با موسیقی آشنایی داشته، چرا که شرکت تولید و پخش موسیقی آوای نکیسا متعلق به خانواده‌شه. علمشاهی در رشته معماری هم تحصیل کرده و تا به حال 3 آلبوم با صدای او منتشر شده که اولین اونها اسمش هست بگو بگو. از این آلبوم ترانه‌ای برای شما انتخاب کردیم با نام اشکای تو.
عاقبت عشقای تو دلم رو دیوونه کرد، سیل انتظار اومد خونم رو ویرونه کرد، آخرش هجرت تو بغض خستم و شکست، روی گل برگ گلا یه بغل گریه نشست، آخ یه بغل گریه نشست. یه بغل دل واپسی تو شمم ستاره شد، بغض بارونی من بی تو تیک پاره شد، بی تو شهر خواب من دیگه قصه گو نداشت، بی تو دیگه آبری سر رام گلی نکاشت، آخ سر رام گلی نکاشت. چشمای غروب دیگه سرخابی نبود، دیگه هیشگی نمیخون زیر این چرخ کبود، تو که رفتی آرزون از من و دلم بری، قطر قطر بی کسی روی گونه هم چکید، آخ روی گونه هم چکید. عشقای تو دلم رو دیوونه کرد، سیل انتظار اومد خونم رو ویرونه کرد، آخرش هجرت تو بغض خستم و شکست، روی گل برگ گلا یه بغل گریه نشست، آخ یه بغل گریه نشست. We'll be right back. یه بغل دل واپسی تو شمم ستاره شد، بغض بارونی من بی تو تیک پاره شد، بی تو شهر خواب من دیگه قصه گو نداشت، بی تو دیگه آبری سر رام گلی نکاشت، آخ سر رام گلی نکاشت.
برای نگاهی به مطالب مهم روزنامه‌های امروز در همراهی شهرام رفیع‌زاده هستیم. آقای رفیع‌زاده صبح بخیر به شما.
درود بر شما آقای حسینی، صبح شما و شنوندگان صبحانه با خبر بخیر.
آقای رفیع‌زاده، نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران گفته امروز جرم مقابله با سید علی از مقابله با روح الله سنگین تره.
بله، روزنامه ابتکار امروز خبر داده که آقای علی سعیدی نماینده آیت الله خامنه‌ای در سپاه پاسداران در سخنرانی که در شهرک محلاتی تهران داشته، که این شهرک خودش متعلق به سپاه پاسداران هست، اونجا اعلام کرده که جرم مقابله با سید علی از مقابله با روح الله سنگین تر است و استناد ایشون همین بوده که امام صادق گفته جرم کسانی که در مقابل امام علی ایستادن بیشتر از کسانی است که در برابر پیامبر ایستادند، و بنابراین کسانی که به نظر ایشون در مقابل آقای خامنه‌ای ایستادند همون کار رو دارن انجام میدن و جرمشون خیلی سنگین هست.
خبر سکته مهدی کروبی از سوی بسیاری از رسانه‌ها تکذیب شد.
امروز روزنامه مردم سالاری از قول آقای رسول منتجب‌نیا که قائم مقام حزب اعتماد ملی هست و از نزدیکان آقای کروبی به شمار میاد، اعلام کرده که شایعه‌ای که روز گذشته در رسانه‌های دولتی در ایران منتشر شده بود درباره سکته آقای مهدی کروبی تکذیب میشه و ایشون سالم هست و هیچ مشکلی برای ایشون پیش نیومده. اونطوری که روزنامه مردم سالاری اشاره کرده، ظاهراً این خبر رو هواداران دولت به شکل جعلی منتشر کرده بودن.
شاکیان جنایات کهریزک خواهان پیگیری مجدانه آمران این جنایت هستند.
آقای عبدالحسین روح الامینی، پدر محسن روح الامینی، یکی از 4 نفری که در بازداشتگاه کهریزک کشته شد، اعلام کرده به روزنامه خراسان که به شکل مجدانه خواستار محاکمه آمران این جنایت هست. ایشون گفته که خودش و خانواده سایر کشته شدگان در جنایات کهریزک از مقامات حکومتی خواستار این شدن که آمران این جنایت رو به محاکمه بکشه، اگرچه نامی از آقای سعید مرتضوی ایشون به صراحت در اظهارات خودش نیاورده، اما اشاره کرده که مقامات قضایی که از سمت خودشون تعلیق شدن مورد نظر خانواده کشته شدگان جنایات کهریزک هستند.
برخی روزنامه‌ها درباره ابهاماتی که در پیوند با چگونگی کشته شدن کارگران کارخانه ایران خودرو وجود داره مطالبی نوشتن.
دو روزنامه جامعه جمع و تهران امروز گزارش‌هایی از برخورد یک کامیون در محوطه کارخانه ایران خودرو با کارگران این کارخانه منتشر کردند و نوشتن که به گفته مقامات رسمی دست کم 4 نفر کشته شدند از کارگران و 13 نفر مجروح، ولی روزنامه تهران امروز نوشته که منابع غیر رسمی شمار کارگران کشته شده رو 6-8 نفر اعلام کردند. این روزنامه نوشته که هنوز علت خروج این کامیون از کنترل مشخص نشده، برخی ادعا میکنن که تعمدی بوده و برخی هم گفتن که به دلیل خستگی بیش از اندازه راننده کامیون این اتفاق روی داده، ولی هر دو روزنامه اشاره کردن که کارگران ایران خودرو تجمع اعتراض‌آمیز برگزار کردن و خواستار رسیدگی به این موضوع شدن.
تعطیلی کارخانه ها آقای رفیع‌زاده در ایران همچنان ادامه داره.
بله، این بار آقای حمیدرضا کاتوزیان که رئیس کمیسیون انرژی مجلس هست و خودش از چهره‌های اصولگرا و نزدیک به جناح حاکم به حساب میاد، تایید کرده که بسیاری از کارخانجات در حال تعطیل هستند یا به شکل نیمه تعطیل در آمدن و یا تعطیل شدند. آقای کاتوزیان گفته که دولت آقای احمدی نژاد به جایی که اینقدر وعده بده، دیگه حالا وقتش رسیده که به وعده‌های 4-5 سال گذشته خودش عمل کنه. و علاوه بر این آقای کاتوزیان تاکید کرده که این اظهارات اخیر آقای احمدی نژاد درباره رفع بیکاری طی یکی دو سال آینده هم عملی نیست.
یک خبر نگران کننده درباره جنگل‌های کشور و اون این که مردم به سوی جنگل‌ها برای تامین سوخت هجوم می‌برند.
روزنامه جهان صنعت امروز گزارش داده که درختان زاگرس در کوره بخاری‌های چوبی در حال سوختن هستند. این روزنامه از قول آقای هومان خاکپور، یک متخصص منابع طبیعی و فعال محیط زیست، نوشته که پس از حذف یارانه‌ها و گرانی بیش از حد سوخت، روستاییان به ویژه در مناطق کوهستانی زاگرس به سوزاندن چوب در بخاری‌های هیزومی رو آوردن و این موجب شده که سوختن جنگل‌ها و از بین رفتن جنگل‌ها افزایش پیدا بکنه.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده. در طول برنامه صبحانه با خبر بار دیگه با شما خواهیم بود برای نگاهی به رویدادهای مهم استان‌های کشور.
به صبحانه با خبر گوش می‌کنید. نوش جون.
در اینجا راهی جهان ورزش میشیم در همراهی فریدون شیبانی که به ویژه درباره شکست تیم پرسپولیس در جریان پیکارهای شش تیمی بین المللی در دبی برای ما خواهد گفت. علی دایی هم خشمگینه و فریدون شیبانی همچنین برای ما خواهد گفت چرا.
دنیای ورزش.
تیم فوتبال پرسپولیس ایران در مسابقه رده‌بندی پیکارهای شش تیمی و بین‌المللی دبی 3-1 از دلینای اسلوواکی شکست خورد و چهارم شد. در این رقابت‌ها تیم الهلال عربستان بعد از 90 دقیقه تساوی 1-1 با تیم زنیت سن پترزبورگ از روسیه در ضربه‌های پنالتی 4-1 پیروز و قهرمان شد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، به دلیل زود آمدن یکی از دو تیم الهلال عربستان و زنیت سن پترزبورگ به داخل رختکن تیم پرسپولیس و بیرون کردن بازیکنان تیم پرسپولیس از رختکن توسط مسئولان برگزاری مسابقات بین المللی دبی، علی دایی سرمربی پرسپولیس به اعتراض در نشست خبری بعد از مسابقه شرکت نکرد و همراه بازیکنان ورزشگاه را ترک کرد. به گزارش رسانه‌های ایتالیا، مقامات گروه سرمایه‌گذاری بوستون اینترنشنال آمریکا در حال مذاکره با یک بانک ایتالیایی هستند تا تیم آس روما از سری آی فوتبال این کشور را خریداری کنند. تیم روما با بحران مالی درگیر است. رافائل نادال اسپانیایی در مسابقه با هموطنش داوید فرر در اثر مصدومیت زانو در 3 ست باخت و از دور یک شانوی پایانی تنیس اوپن استرالیا خارج شد. در مسابقه دیگر یک شانوی پایانی، راجر فدرر سوئیسی 3-3 بر هموطنش واوریکا پیروز شد. اندی موری بریتانیایی 3-1 دولگو پلوف اوکراینی را شکست داد و جاکوویچ سرب با همین نتیجه بر بردیچ از جمهوری چک پیروز شد. در مسابقه های فوتبال یک شانوی پایانی جام حذفی ایتالیا، تیم آسه میلان با 2 گل الکساندر پاتو 2-1 سامتوریا را شکست داد و اینتر میلان در زمین ناپولی بعد از 120 دقیقه بازی بدون گل در ضربه های پنالتی 5-4 پیروز شد. برای تعیین چهارمین تیم نیمه پایانی، امروز یوونتوس با آس روما دیدار می کند. پیش از این تیم پالرمو به نیمه پایانی راه یافته بود. در محله شانو پایانی رفت جام حذفی فوتبال اسپانیا، تیم رئال مادرید در خانه سویا با تک گل بنزما به پیروزی رسید و بارسلونا در میزبانی آلمریا به پیروزی پرگل 5-0 دست یافت. مسابقه های برگشت این محله چهارشنبه آینده انجام خواهد شد. در صورت صعود رئال مادرید و بارسلونا، نبرد ارکلاسیکو برای بردن جام حذفی اسپانیا روز 20 آوریل انجام می شود. تیم بینمنگام در وقت اضافه 3-1 وست هم را شکست داد تا با برتری 4-3 در مجموع 2 مسابقه رفت و برگشت حریف آرسنال در مسابقه پایانی جام حذفی اتحادیه باشگاه‌های انگلیس شد.
گزارش های ورزشی بود از فریدون شیبانی.
رادیو فرداست.
ساعت 7:30 به برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا خوش آمدید. نیم ساعته که برنامه رو آغاز کردیم و تا ساعت 8:30 با شما خواهیم بود. اگر تازه به ما پیوستین، تا چند ثانیه دیگه از مهمترین خبرها مطلع میشین. در پنج شنبه هفته بهمن هستیم برابر با 27 ژانویه. امروز در اغلب شهرهای کشور هوا ملایم‌تر از روزهای پیشه، اما باران و برف به ویژه در غرب و مرکز کشور ادامه داره و فردا بیشتر هم خواهد شد. مشروع وضع هوا رو در ساعت 8 خواهید شنید. میرعلی حسینی هستم و به یاری همکارانم در رادیو فردا با مجموعه تازه‌ای از خبر و گزارش‌های گوناگون برنامه صبحانه با خبر رو در همراهی شما ادامه میدیم. در آغاز البته با مهرداد میردامادی مسئول خبر وعده داریم و پیش از پرداختن به مطالب دیگه برنامه از مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر مطلع میشیم. با سلام مجدد به شما.
سلام و صبح شما بخیر. با بالا گرفتن نارامی‌ها در مصر، شمار تلفات خشونت‌های 3 روز اخیر بین مخالفان دولت و نیروهای امنیتی و انتظامی به 6 تن رسید. در همین حال پلیس مصر آمار بازداشت شدگان نارامی‌های اخیر را در حدود 700 تن اعلام کرده است. نیروهای امنیتی و انتظامی مصر برای مقابله با تظاهرات مخالفان از گاز اشکاور و گلوله‌های پلاستیکی استفاده کردند. در همین حال ایالات متحده از دولت مصر خواسته است که در مقابل تظاهرات خیشتنداری به خرج داده و آزادی تجمعات مخالفان را محترم بشمارد. مصر پرجمعیت ترین کشور عربی به شمار می‌رود و تظاهرات ضد دولتی با ابعادی که در چند روز اخیر مشاهده شده در 30 سال زمامداری حسنی مبارک رئیس جمهوری آن کشور بی سابقه است. واشنگتن از آغاز به کار پارلمان افغانستان استقبال کرد و آن را نقطه عطف مهمی در تحولات آن کشور دانست. مایک همر سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا آغاز به کار پارلمان افغانستان را مقطعی بسیار مهم برای افغانها دانست که با شجاعت بسیار در انتخابات مجلس کشور شرکت کرده بودند. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در جلسه افتتاحیه پارلمان شرکت کرد و مراسم تحلیف به جا آورد. وی پیش از این تهدید کرده بود که تاریخ آغاز به کار پارلمان کشور را به تعویق خواهد انداخت تا به آنچه موارد تخلف انتخاباتی می‌خواند رسیدگی شود. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تکذیب خبر انتقال دانشگاه‌های علامه طباطبایی و خواجه نصیرالدین طوسی از تهران اعلام کرد که خبر انتقال این دو دانشگاه از تهران دروغ محض است. علی اکبر متکان در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت موضوع خروج دانشگاه‌های خواجه نصیر و علامه طباطبایی به وزارت علوم ابلاغ نشده و این خبر صحت ندارد. صبح چهارشنبه خبرگزاری فارس به نقل از محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری گزارش کرده بود که دستور انتقال دانشگاه‌های خواجه نصیر و علامه طباطبایی به خارج از شهر تهران به کامران دانشجو وزیر علوم ابلاغ شده است. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی خواستار برخورد با روحانیونی شد که در اعتراضات انتخاباتی دخالت داشتند. آقای مصلحی در یک سخنرانی در شهر آمل گفت افرادی در اعتراضات انتخاباتی سال پیش با لباس روحانیت حضور داشتند که باید به موقع و همانطوری که پیش از این نیز با دیگران برخورد شده با آنان برخورد شود. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی بدون نام بردن از شخص خاصی افزود هنوز مدیران سران فتنه در داخل و خارج ایستادگی می کنند و حتی در روزهای اخیر یکی از سران فتنه بر ادامه حرکت و موضع خود پافشاری کرده است. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام چند روز پیش گفته بود همچنان بر مواضع قبلی خود که از جمله شامل درخواست برای آزادی زندانیان سیاسی بود پایبند است. دست کم 4 نفر بر اثر یک حادثه رانندگی در محوطه کارخانه ایران خودرو واقع در جاده تهران کرج کشته شدند. 13 نفر دیگر نیز در این حادثه زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری های ایران پس از حادثه شماری از کارگران کارخانه به شرایط سخت کار اعتراض کردند و تأسیس یک تشکل کارگری را برای دفاع از حقوقشان خواستار شدند. بر اساس این گزارش برخی از کارگران در مصاحبه با خبرنگاران به کار اجباری در ایام تعطیل مانند روز اربعین اعتراض کردند.
خیلی ممنون آقای میردامادی. آقای میردامادی نیم ساعت دیگه با خبرهای تازه باز با ما خواهید بود. حالا بپردازیم به بقیه مطالب. پس از انقلاب یاس در تونس و آغاز تظاهرات ضد دولتی در مصر، نگاه جهانیان به قاهره دوخته شده. اتفاقی که در تونس افتاد در مصر هم اتفاق میفته. این در حالیه که معترضان در تونس همچنان خواهان استعفای دولت موقتن، دولتی که حکم جلب زین العابدین بن علی رئیس جمهوری خلع شده همسر و شماری از بستگان همسرش رو صادر کرد. پس از شنیدن ترانه دوم برنامه از رخدادهای شهرستانها با خبر میشیم. سپس به جهان فرهنگ و هنر میریم در همراهی فرج سرکوهی و همچنین جای مهمی به پیام‌های شما شنوندگان گرامی در این بخش از برنامه اختصاص دادیم. مصر هم روز چهارشنبه ناآرام بود و به رغم دستور وزیر کشور روز چهارشنبه هزاران تن از جوانان هزاران تن از جوانان به خیابان‌ها ریخته و با شعار مرگ بر مبارک خواستار آزادی‌های سیاسی و اجتماعی شدند. در این میان دولت مصر دست به بستن دسترسی به شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و توییتر زده. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، حدود 2000 معترض ضد دولتی در قاهره روز چهارشنبه به سوی پلیس سنگ و بمب‌های آتش‌زا پرتاب کردند و ببخشید پلیس نیز با پرتاب گاز اشکاور، ضرب و شتم با باتوم و تیراندازی هوایی سعی کرد تظاهرکنندگان را پراکنده کنه. فریدون زرنگار.
مصری‌ها برای دومین روز بار دیگر به خیابان آمده و خواستار تغییر در اوضاع سیاسی و اقتصادی کشور خود شدند. آن هم به رغم بیانیه وزارت کشور که تظاهرات خیابانی را ممنوع اعلام کرده است. در جریان درگیری‌های روز سه‌شنبه 2 نفر کشته و نفر سوم به شدت زخمی شد که چهارشنبه در قاهره درگذشت. از قاهره خبر می رسد که روز سه‌شنبه یک افسر پلیس هم با اصابت سنگ به سرش کشته شده است. بدین ترتیب اعتراض های مردم علیه حکومت حسنی مبارک در روز اول خود 4 قربانی داد. اهاب الزلاکی سردبیر روزنامه المصر الیوم در قاهره به رادیو فردا می گوید
And we have an emerged movement of young people who are using social networks to communicate and gather.
ما با یک جنبش بالنده جوانان روبرو هستیم که جدا از نیروهای سیاسی سنتی مصر با استفاده از وسایل ارتباطات اجتماعی ارتباط با هم برقرار میکنند و گرد هم
میآیند.
به گفته آقای الزلاکی، جوانان مصری بیشتر از رویدادهای تونس الهام گرفتند و دیدند که یکی از دیکتاتورهای سرشناس در جهان عرب تسلیم فشارهای مردمی شد و من فکر میکنم بسیاری از آنان میگویند چرا نه؟ چرا ما نتوانیم سرنوشت خودمان در مصر را به دست بگیریم؟ هوشنگ حسنیاری، استاد در کالج نظامی سلطنتی کانادا و کارشناس امور خاورمیانه به رادیو فردا میگوید
ترکیبی است از مسائل به تبع مسائل داخلی مصر و جرأتی که به مدلی که به تونسی ها ارائه دادن، ترکیبی از عوامل داخلی، فشارهای سیاسی، وضعیت بسیار بسیار مشکل اقتصادی در این کشور و همچنین اونچه که در منطقه میگذره میتونن دست به دست هم بدن و دولت مصر رو با مشکل جدی روبرو بکنن. منتها ظاهرا دولت مصر در حال درس گرفتن از اون چی که در تونس گذشته است و با تظاهر کنندگان با شدت بیشتری برخورد میکنه، ولی تشابهی که امروز بین مصر و تونس وجود داره اینه که مشکلات تظاهرات در مصر مانند تونس در مناطق مختلفی از کشور در حال جریان هستند، ضمن اینکه وجهه دولت مصر در نزد کشورهای غربی هم تا حد بسیار زیادی کاهش پیدا کرده.
علیرضا نوری‌زاده روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی خاورمیانه هم درباره سرنوشت این اعتراض‌ها به رادیو فردا میگوید مقایسه مصر با تونس مشکل خواهد بود، چون ساختار سیاسی و اجتماعی در مصر کاملا با تونس متفاوت است.
مصر طبیعتاً وضعش با تونس فرق داره. اولا تعداد جمعیتش، وسعتش، عمق مشکلاتی که در مصر وجود داره، وحشت و نگرانی که در جامعه سکولار و در بین روشنفکران و احزاب چپ مصری که بعضاً 50 سال سابقه دارن و حتی حزب ملی مثل وفد وجود داره نسبت به اینکه اگر ماجرا به یک شورش عمومی وصل بشه، متصل بشه، در نهایت اسلامی ها برنده خواهد بود، همه اینا از جمله مسائلی است که گاهی ترمز میگذاره جلوی این حرکت. یعنی بدون اینکه اقدامات دولت رو در واقع در نظر نگیریم، این اقدامات بسیار مهم سنگین حضور امنیتی و پلیس در همه سطوح، در عین حال خود جامعه مدنی مصر و روشنفکر و آزاداندیشانی که مخالف مبارک هستند، اینها نگرانن که اگر میدان را رها کنن، اسلامی ها با امکاناتی که دارن به خصوص اخبار مسلمین، اینا قادرن که ما رو هدایت بکنن. در عین حال دولت مصر خلاف دولت تونس که به هر حال آقای بن علی اومده بود و برای خودش یک تشکیلات گسترده امنیتی درست کرده بود، دولت مصر حداقل از سال 1953 به بعد سازمان‌هایی رو بنیاد نهاده که این سازمان‌ها بسیار ریشه‌دار و عمیق هستند. نیروی امن الدوله یا امنیت دولت یا امن العام که سازمان امنیته، بعد نیروهای شرطه یا پلیس هست، بعد ارتش هست که به کل جداست از مسائل رویارویی با مردم، ولی به هر حال ارتش حامی قانون اساسی و حافظ استیت یا دولت هست. اینا رو اگر در نظر بگیریم، به نظر من این حرکت‌های خیابانی نمیتواند نتیجه بخش باشه، مگر آنکه بخش‌هایی از درون نظام برای جلوگیری از خطر از هم پاشیده شدن نظام و اینکه یک بار میدان دست اسلامی ها بیفته، خود اونا جلو بیان.
در این میان هیلری کلینتون درباره رویدادهای مصر گفت:
Our assessment is that the Egyptian government is stable and is looking for ways to respond to the legitimate needs and interests of the Egyptian people.
ارزیابی ما از اوضاع مصر این است که دولت مصر با ثبات است و در حال بررسی راه‌هایی است تا به خواست‌های مشروع مردم مصر پاسخ دهد. جوانان معترض مصری هم اکنون با شعار مرگ بر مبارک خواست خود را مشخص کردند، چون نگرانی مخالفان حسنی مبارک این است که وی پسر خود جمال مبارک را جایگزین خود کند. جمال مبارک در سالهای گذشته مدارج سیاسی خود را طی کرده و در حزب پدرش حزب دموکراتیک ملی به مقام دبیر کلی رسیده است.
فریدون زرنگار گزارش می‌داد. ساعت 7:43 دقیقه است. روز چهارشنبه دولت موقت تونس حکم جلب بین المللی زین العابدین بن علی رئیس جمهوری پیشین اون کشور، همسر او و شماری از بستگان و نزدیکان اونها را صادر کرد. در همین حال قراره که نخست وزیر فعلی تونس اسامی وزرای جدید کابینه رو که جایگزین وزیران مستعفی خواهند شد اعلام کنه. این در حالیه که تظاهرات اعتراضی روز چهارشنبه هم ادامه پیدا کرد و گزارش‌های درباره درگیری پلیس با تظاهرکننده‌ها هم منتشر شده که جمشید زند جزئیاتش رو برای ما میگه.
تظاهرات ضد دولتی در شهر تونس، پایتخت این کشور، در روز چهارشنبه با واکنش تند نیروهای امنیتی روبرو شد. پلیس برای متفرق کردن تظاهرکنندگان از گاز اشکاور استفاده کرده و گزارش‌هایی نیز از درگیری‌های پراکنده در مقابل ساختمان نخست وزیری منتشر شده است. بزرگترین اتحادیه کارگری تونس نیز روز چهارشنبه در شهر صفاقس، دومین شهر بزرگ این کشور، اعتصاب عمومی اعلام کرده است. در تظاهراتی که در این شهر برگزار شده، بیش از 50,000 نفر شرکت کرده‌اند. معترضین و اعتصاب کنندگان خواهان اخراج تمامی وزرای دولت سابق هستند. در دولت ائتلافی تونس چند تن از وزرای دولت پیشین و اعضای حزب حاکم مقام‌های کلیدی خود را حفظ کرده‌اند و یا به وزارتخانه‌های دیگر منتقل شده‌اند. از سوی دیگر دولت موقت تونس از اینترپول پلیس بین‌الملل خواسته است در دستگیری زین العابدین بن علی رهبر سابق این کشور، لیلا ترابلوسی همسر او و شماری از نزدیکان و بستگان آنها که به خارج فرار کرده‌اند به نیروهای امنیتی تونس کمک کند. وزیر دادگستری تونس یکی از اتهام‌های رهبر سابق آن کشور و اعضای خانواده او را انتقال غیرقانونی ارز به خارج از کشور اعلام کرده است. بن علی و خانواده او هفته گذشته از کشور فرار کردند و طبق آخرین گزارش‌ها همکنون در عربستان سعودی هستند. وزیر دادگستری تونس همچنین از فرار 11,000 زندانی در جریان نارامی‌های یک ماه گذشته در آن کشور خبر داده است. از سوی دیگر واکنش‌های جهانی به حوادث یک ماه گذشته در تونس همچنان ادامه دارد. معمر قذافی رهبر لیبی از انقلاب تونس اظهار نگرانی کرد و گفت خارجی‌ها در این حوادث دست دارند و این انقلاب به منافع خارجیان کمک می‌کند. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم روز سه‌شنبه از دخالت آمریکا در امور تونس اظهار نگرانی کرد. او گفت جمهوری اسلامی تأکید می‌کند که مردم مسلمان تونس باید هوشیار باشند و اتحاد ملی خود را برای برسر کار آوردن حکومتی بر اساس عدالت و باورها و ارزش‌های ملت تونس حفظ کنند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه بار دیگر حمایت ایالات متحده را از مردم تونس و تمامی کسانی که برای رسیدن به دموکراسی تلاش می‌کنند اعلام کرد. او گفت مردم تونس ثابت کردند که اراده‌شان قوی‌تر از قدرت یک دیکتاتور است. جفری فلتمن معاون وزارت خارجه آمریکا هم که روز چهارشنبه به تونس سفر کرد گفته است تنها انتخابات آزاد و عادلانه می تواند به رهبری جدید تونس اعتبار ببخشد.
پس از گزارش جمشید زن می رسیم به دومین ترانه که دوستان ما در بخش موسیقی براتون انتخاب کردن. ترانه است به اسم دل اسیره با صدای فرامرز اصلانی. بد نیست بدونید که فرامرز اصلانی به زودی در کنسرت هایی در آمریکا و کانادا همراه هنرمند مشهور و محبوب داریوش اقبالی هفتمین و جدیدترین آلبوم خودش به اسم خط سوم رو معرفی میکنه، ولی فعلا به ترانه دل اسیره گوش میکنیم با صدای فرامرز اصلانی.
میدونی دل اسیره، اسیره تا بمیره. میدونی بدون تو دلم آروم نگیره. میدونی دلتنگ تو نموده آهنگ تو، ولی بیهوده جویم دستی بیهوده کویم. به من بگو بی وفا حالا یار کستی، خزان عمرم رسید نوبهار کستی. میخوام برم دور دورا، دلم طاقت نداره، دست غم تو داره روزمو میشماره. میدونی دل اسیره، اسیره تا بمیره. میدونی بدون تو دلم آروم نگیره. میدونی دل تنگ تو نموده آهنگ تو، ولی بیهوده جویم بسی بیهوده گویم. به من بگو بی وفا حالا یار کستی، خزان عمرم رسید نوبهار کستی. میخوام برم دور دورا، دلم طاقت نداره، دست غم تو داره روزمو میشماره. میدونی دل اسیره اسیره تا بمیره، میدونی بدون تو
یک بار دیگه در همراهی شهرام رفیع‌زاده هستیم. این بار می‌خوایم ببینیم در شهرستان‌های مختلف ایران چه اتفاقی افتاده. آقای رفیع‌زاده، یکی از خبرها این هستش که رئیس اتحادیه میوه فروشان استان زنجان اعلام کرده که قیمت سیب زمینی در عرض یک ماه دو برابر افزایش پیدا کرده.
بله، آقای علی ولایی فرد رئیس اتحادیه میوه فروشان زنجان با تایید خبر گرانی 100% و دو برابری سیب زمینی در این استان اعلام کرده که قیمت سیب زمینی یک ماه پیش در استان زنجان 400 تومان بوده، اما در حال حاضر به 800 تومان رسیده و در بازار خرده فروشی از این هم بیشتر هست.
در استان کرمان دو نفر در اثر درگیری با ماموران وزارت اطلاعات کشته شدند.
آقای توکلی رئیس کل دادگستری استان کرمان اعلام کرده که ماموران وزارت اطلاعات در کهنوج استان کرمان پس از کار عملیاتی یک درگیری داشتند با چند نفر از افرادی که ایشون اونها رو اشرار نامیده و به گفته رئیس دادگستری کرمان دستی کم دو نفر به دست ماموران وزارت اطلاعات کشته شدند. ایشون اسم یکی از کشته شدگان رو اسلام بامری معرفی کرد.
شمار گدایان در استان خراسان رضوی افزایش پیدا کرده، به طوری که سالانه 5000 گدا در مشهد جمع‌آوری میشن.
بله، امروز روزنامه شهرآرا که در مشهد منتشر میشه و مخصوص به استان خراسان رضوی هست، گزارش مفصلی منتشر کرده درباره افزایش گدایان در مشهد و اونطوری که این روزنامه نوشته سالانه 5000 گدا در مشهد جمع‌آوری میشه. به گفته مقامات مسئول در مشهد، اونطوری که روزنامه شهرآرا نوشته، میانگین سنی این افراد بین 35 تا 50 سال هست و اکثرشون از افراد معلول هستند که به دلیلی که این بهزیستی یا نهادهای مشابه از اونها حمایت لازم رو انجام نمیدن به گدایی روی آوردن.
پرونده دو خبرنگار آلمانی که دولت آلمان مرتب پیگیری میکنه در مرحله تکمیل تحقیقات، این رو دادستانی تبریز گفته.
موسی خلیل اللهی که دادستان تبریز هست اعلام کرده که احتمال آزادی یا پذیرش وثیقه برای دو خبرنگار بازداشت شده در تبریز به این زودی ها ممکن نیست، چرا که این پرونده همچنان در مرحله تحقیقات هست. این دو خبرنگار آلمانی در 18 مهر ماه بازداشت شدند هنگامی که قصد داشتند با پسر سکینه محمدی آشتیانی، یک محکوم به سنگسار، مصاحبه بکنند.
اتوبان قم تهران حادثه ساز بود و در اثر تصادف اتوبوس 3 نفر کشته و 50 نفر زخمی شدند.
رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی قم اعلام کرده که روز گذشته بر اثر تصادف دو اتوبوس در اتوبان قم تهران دست کم 3 نفر کشته شدند و 50 نفر زخمی. بر جای گذشته این تصادف که زخمی ها با 20 دستگاه آمبولانس به بیمارستان ها منتقل شدند و مداوای اینها ادامه دارد.
آقای رفیع‌زاده، خطری که استان گلستان رو تهدید میکنه خطر آنفلانزای فوق حاد پرندگان هست.
بله، آقای شهریار سمنانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان هشدار داده که این استان و همچنین کل کشور در معرض خطر آنفلانزای فوق حاد پرندگان هست. به گفته ایشون از 2 ماه پیش علائم این بیماری در مرغداری های استان هرمزدان دیده شده و اونطوری که منابع محلی اعلام کردند بیش از 1,500,000 قطعه جوجه در مرغداری های استان گلستان برای پیشگیری از شیوع این بیماری از بین رفتن، ولی همچنان خطر وجود داره.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده.
سفره صبحگاهی هر روز با صبحانه با خبر رادیو فردا.
امروز پنجشنبه است، به آخر هفته نزدیک میشیم. برای نگاهی به رویدادهای هنری و فرهنگی با فرج سرکوهی وعده داریم. آقای سرکوهی با سلام به شما.
من سلام میکنم به شما حسینی و به شنوندگان عزیز.
آقای سرکوهی، هرچه بیشتر در بهمن ماه جلو میریم به جشنوارهای فجر بیشتر نزدیک میشیم. درباره فیلم ها و نمایشنامه هایی که در جشنواره فجر قراره به نمایش در بیاد خبری تازه دارین؟
بله، در شبای گذشته من اسامی فیلم‌های ایرانی که در بخش مسابقه خواهند بود و گفتم، دیروز اسامی 13 فیلم خارجی رو که در بخش نمایش‌های ویژه 29مین دوره جشنواره فیلم فجر نمایش داده خواهد شد اعلام شد. این جشنواره فیلم از 16 تا 26 بهمن ماه خواهد بود. 13 فیلم از کشورهای هلند، اسپانیا، انگلستان، عراق، آلمان، مکزیک، فرانسه، ایتالیا، بلژیک، اتریش، ترکیه، اردن، مجارستان، چک، گرجستان و روسیه قرار است در جشنواره عرضه بشه. بعدم دیروز اعلام شد که در جشنواره بین‌المللی فرق که اونم از 16 بهمن تا 1 اسفند ماه در تهران و چند شهرستان ایران برگزار خواهد شد، 153 نمایش عرضه میشه، 14 گروه نمایشی از کشورهای خارجی، ایتالیا و چک و روسیه و سوئیس و آلمان و غیره خواهند بود. و بعد هم بعضی چهره‌های سرشناس تئاتر ایران که کاراشون در جشنواره تئاتر فجر خواهد بود اسامیشون اعلام شد: اکبر رادی، بهرام بیضایی، پری صابری، بهروز غریب‌پور، حسین پاکر، امیر دژاکام، رضا صابری، محمد شمشیر، محمد رحمانیان، آتالا پسفانی و محمود استاد محمد، کسانی هستند که یا نمایشنامه‌هاشون اجرا خواهد شد یا اینکه نمایشنامه‌ها رو کارگردانی کرده.
همچنین شنیدیم که شماری از مجسمه‌های اسماعیل توکلی، مجسمه‌ساز ایرانی در دهه‌های 40 و 50، قرار توسط فرهنگستان هنر به نمایش گذاشته بشه.
بله، درست است. این نمایشگاه روز یکشنبه 10 بهمن ماه در نگارخانه لورزاده که وابسته است به مؤسسه فرهنگی هنری سبا که خود این مؤسسه وابسته به فرهنگستان هنر هست برگزار خواهد شد. 16 تا مجسمه فلزی با ترکیبای گوناگون مثل سفال یا غیره از اسماعیل توکلی عرضه خواهد شد، به خصوص بعضی از کارهای مشهورش مثل سرباز، دلغک، زن عشایری و زن روستایی، خانواده، رستم و دیو. اسماعیل توکلی در واقع معروف هست به مش اسماعیل، خیلی ها در تهران یا مش اسماعیل میگفتن بهش. این دربان دانشکده هنرهای زیبا بود، اما استعداد بسیار بالایی داشت در مجسمه سازی و با همون نگاه کردن به کلاس ها چیزایی رو یاد گرفته بود و بعد در دهه 40 و 50 به یکی از بزرگترین مجسمه سازان ایران و یکی از معروف‌ترین مجسمه سازان ایرانی در دنیا بدل شد و خیلی کارهای نوآورانه کرد در زمینه مدرنیته. در سال 1373 درگذشت. مردم تهران بعضی از مجسمه اونو در صد شهر می‌بینن، مثلا مجسمه رستم و دیو سفید که در ورزشگاه آزادی هستش، اما کاراش در گنجینه فرهنگستان هنر حفظ می‌شد و حالا خوشبختانه برخیاش عرضه میشه و نسل جوان میتونه با آثار یکی از بهترین مجسمه سازان دهه‌های پیشین آشنا بشه.
یکی دیگر از خبرها در زمینه تئاتر است و اون هم این که پیر دومینگر، بازیگر و کارگردان آلمانی تئاتر، قراره یک کارگاه آموزشی بازیگری در ایران برگزار کنه.
عنوان این کارگاه آموزشی هست بازیگری غلط.
چرا بازیگری غلط؟ چرا؟
برای که اصولا بازی در تئاترهای کودک و نوجوان هست. بسیار از ابداعاتی که الان وجود داره در تئاتر کودک و نوجوان در سطح جهانی چیزایی هست که چیزای کلاسیک به اون بازیگری غلط تلقی می‌کردن، اما حالا جا افتاده و تکنیک‌های رایج شده. این کارگاه رو انجمن تئاتر کودک و نوجوان خانه تئاتر از روز دوشنبه 18 بهمن ماه آغاز خواهد کرد تا چهارشنبه 20 بهمن. ظرفیت این کارگاه 26 نفر هست. اعلام کردن که کسانی که علاقمندن در این کارگاه شرکت کنن رجوع کنن به انجمن تئاتر کودک و نوجوان و ثبت نام بکنن و شاید که پذیرفته بشن که در این کارگاه شرکت بکنن. این بازیگر آلمانی پیتر دومینگر کارگردانی نمایشنامه سلطان و گاگول که در جشنواره تئاتر فجر هم قرار اجرا بشه همکاری داشته و به این دلیل به ایران آمده. حالا این کارگاه های آموزشی رو برگزار.
خیلی ممنونم آقای سرکویی. برنامه صبحانه با خبر برنامه خود شماست و برای کامل کردن برنامه این برنامه رو با پیام های شما آذین میدیم، پیام هایی در پیوند با مسائل مختلف که بازگو کننده نظرات شماست. میکروفون رادیو فردا در اختیار شما تحلیلگران واقعی قرار میگیره تا دیگر شنوندگان هم نظرات شما رو بشنوند.
علی هستم از اهواز زنگ میزنم. میخواستم بگم که کشورمون خیلی قشنگیه ولی خب متاسفانه یه عده‌ای خوب نمیتونن اداره کنن کشورمون رو و امیدوارم که یه روزی برسه که کشور ما در آزادی کامل و همه از حقوق برابر بهره مند باشن.
آقای احمدی نژاد، تا کی میخوایی برای مردم دروغ و نیرنگ سرهم کنی؟ چقدر دروغ؟ بس دیگه. میلاد هستم از شیراز.
آهای خجالت، به همراه یک هموطن برو پیش دستندرکاران حکومت اسلامی ایران، بهشون بگو که طبقه محروم میخواد بدونه که این انسانیت، عدالت، آزادی و رفاهی که در 30-40 سال گذشته از اون صحبت میکردید و میکنید کجاست؟ آخه ما که در این مملکت جز بیکاری، گرونی، نخوندن دخل و خرج، بی‌عدالتی و نابرابری و به تبع فقر و فحشا و دزدی که چیزی نمیبینیم.
اون روحانیونی هم که به خونه مراجع حمله کردن، تا
تو سرکوب مردم دخالت داشتن و مردم رو سرکوب میکردن باید بهشون مدال وطن فروشی خباست بهشون بدن.
با سلام عرض رادیو فردا، فقط یک کلم ختم کلم گازل شده لیت 350 تن داریم میبیریم ما ماشین دارا و سلام و نامه تموم مردم دیگه اصلا مردم و تحرکیم.
خواستم بگم بهترین راه صرف جوی انرژی قیمت بالای انرژی است.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004221124111.